آقای پروفسور جیمز موریس هم روی خط با ما هستن از آن سوی دنیا، لیلة القدر. ما و پروفسور جیمز موریس، ابن عربی شناس برجسته دوران معاصر ما رو به هم متصل کرده. در برنامه قبل از این برنامه هم در خدمتشون بودیم، در برنامه صوفیا. و عرض سلام دارم خدمت شما جناب پروفسور جیمز موریس. خوشحالم که در لیلة القدر در فراسوی مرزها بین این سوی دنیا و آن سوی دنیا در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون.
خیلی خوشحالم
به همه.
خیلی خوشحالم که زبان فارسی رو هم شما از دوره بودنتون در ایران در انجمن حکمت فلسفه با اساتیدی بزرگ نظیر توشیهیکو ایزوتسو و هانری کوربن در این فضا به یاد هنوز دارید و ما میتونیم با جناب عالی فارسی هم صحبت بکنیم.
انشالله.
ما در بحثمون
بله
خیلی هم هر جام که سخت بود انگلیسی صحبت کنید. خانم کاویانی در استودیو ما هستند و در حقیقت ترجمه میکنن.
بس این مسئله سخت و مشکله.
بله شما هر مقدار که خواستید میخواید ما فارسی صحبت میکنیم و جنابالی با پاسخ انگلیسی بدید. بله پاسخ انگلیسی بدید، اینجا ترجمه میکنن خانم کاویانی.
بله میفهمم.
با آقای دکتر ابراهیمی صحبت میکنیم در مورد مفهوم لیل در اندیشه ابن عربی. آقای دکتر ابراهیمی، در اندیشه ابن عربی در جلد چهارم گفتگو میکردیم با هم که ابن عربی برای انسان سه جزء قائله و قائل است که یک جزء از وجود انسان عبارت است از لیل، یعنی بنده و سرکار یا همه شنوندگانمون هم یک جزئی از وجودشون وجود لیله. این وجود لیل عبارت است از غیب وجود ما، عبارت است از اندیشه ناظر به باطن ما، یا عبارت است از به ثواب ما یا عقاب ما.
من عرض سلام دارم خدمت پروفسور موریس. خیلی خوشحالم که توفیق پیدا کردم با شما در یه برنامه در خصوص موضوع لطیفی انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
بله خیلی
ممنون. هر شبت حضورتون که هویت انسان همونجور که فرمودین آقای دکتر ادبی از نظر ابن عربی هویت بسیط نیست، یه هویت ذو مراتبی است که خودش ترجیح میده که از سلس استفاده بکنه. سلسی از اون جسد و هیکل خاکی هستش، سلسی از اون نفس و روح حیوانی هستش و سلس دیگری از اون روحیست که در اون دمیده شده. در واقع حقیقت انسان رو همین سلس آخر در واقع تشکیل میده که به خاطر اینکه لیل به معنای ستره، به معنای غیبه و این وجه انسان هم در خفا هستش، پنهان هستش تا جایی که خب واقعا مورد انکار هم قرار میگیره، از این جهت هستش که ابن عربی در جلد 4 فتوحات همونجور که اشاره کردید ضمن برشمردن این سلس های سگانه توضیح میده که سلس اخیر یعنی روح که خداوند در تنزلش به آسمان دنیا که حالا یه معنای تأویلی داره بر اون نازل شد، همین معنای اخیره، یعنی روح انسان منزلگاه حضرت حق است، جاییست که حضرت حق بر اون نزول پیدا کرد و منح و هبات و هدایای خودش رو به انسان در واقع ارزانی داشت و به او پرداخت.
خب آقای دکتر، با توجه به این فضا که یک جزء از وجود آدمی رو ابن عربی لیل میداند، با پروفسور موریس هم وارد گفتگو بشیم. جناب پروفسور موریس، ما در اندیشه عرفانی ابن عربی در حوزه لیل سخن میگوییم و از لیلة القدر در حقیقت سخن خودمون رو آغاز کردیم. اگر شما بخواید به لحاظ مقدمه بحث در باب نکته ای در باب حوزه لیلة القدر در اندیشه عرفان اسلامی خصوصا ابن عربی نکات مقدماتی رو بفرمایید، در خدمتون هستیم که من با جناب عالی هم وارد گفتگو بشم.
خب دو سه نکته مهمی هست که اولا میگم، فکر میکنم که سوره معارج دولمعارج یه خیلی ارتباط داره با سورة القادر.
دقیقا و من الله ذی المعارج
یعنی في دار ليلة سورة القادر تنازل الملائكة والروح فيها ودار سورة المعارج تعرج
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
يا بله بس نقطة دوفم ألف شهر شيء ألف شهر تقريبا حد أكثر یه زندگی امسان است یعنی 83 سال است و بس در لایز قدر این الف شهر و نقطه سوم خیلی مهم و خیلی سری مستریوس.
آقای دکتر انگلیسی هم صحبت بکنید عیبی نداره، اگر انگلیسی صحبت بکنید راحت ترید. شما کلا انگلیسی صحبت کنید، اینجا خانم کاویانی ترجمه میکنه، در خدمتتونیم.
ولی به هر حال خیر من عرف شد، یعنی این خیر چیه؟ چرا خیر است؟ دوباره به انگلیسی I will tie these together. I will go slowly so my friend Farinas can translate. Farinas, are you there to translate?
Yes, I'm here.
Okay. So, in English, I will go in English, but I want to go slow so you can translate. But the question is, we imagine that God's father is like a big person, a big human's determination or control. So there are two different ways we can read or understand Lila's father. Do you want to go ahead from there?
ایشون میفرمایند که سوال اینجاست که ما اصولاً قدر خداوند رو شبیه یک انسان خیلی بزرگ متصور می‌کنیم، که دو روش هست که این رو تفسیر کنیم. Go ahead, professor.
Yes. And as Dr. Ibrahimi said, usually in the Quran, or as Ibn Arabi understands it, Layl al-Shab is what is alam al-ghayb, what we can't know. But the Quran also mentions that we can know of the ghaib, what God reveals to us. So in the case of the prophet on Laylat al-Qadr, all of Tanzil is entirely revealed to him, as that is understood. So for us ordinary people, well, maybe you should stop there and then I'll go ahead for ordinary people.
ایشون میفرمان همونطور که آقای ابراهیمی اشاره کردن، در قرآن و در دیدگاه ابن عربی شب به معنای غیب تفسیر می شود، ولی در قرآن می فرماید که ما غیب به انسان آشکار می شود و می تونیم به غیب دسترسی داشته باشیم.
منظورتون کدوم آیه است آقای دکتر موریس؟ این که در قرآن فرمودید که ما می تونیم به غیب دسترسی داشته باشیم، منظور جناب علی کدوم آیه است؟
I can't quote it. It's but to the extent that
ولا یهیتونه بشه یمینه لبون باشه تعالی بازیم.
بله.
شما میفرمایند فکر کنم آقای ابراهیمی آیه رو بهش اشاره کردن.
درسته. ولا یحیطون بهی
بشیء من علمه
الا بما شاء الله وسع كرسیه السماوات والارض. بله.
There you are. Ahsan. Okay. So what when we are observing Laylat al-Qadr, for most of us we can be asking for or hoping for one of two things. One is simply to lose those things which in our will are not, which oppose God's will, and that's taslim, that's why it's salam. And then there's also the possibility of coming to know more of this tanzil than is ordinarily given to us. So these are two stages of discovering the salam and the khair that are embedded in the alam al-ghayb.
بله.
ایشون میفرماین که دو روش هست برای کشف اون سلام و خیر که در عالم غیب بهش اشاره میشه و یکیش در مشاهده اون شب قدر هست و انسان بر دو چیز آرزومند است، یکی این است که تسلیم بشه و از اون نفسانیت خود عبور کند و بیشتر وصل به اون حقیقت الهی بشود و دومی اون معرفت به اون تنزیل است، بیشتر از اون جنبه عادیش که نماد پیدا میکنه.
بله ممنونم پروفسور موریس. در گفتگوی با دکتر ابراهیمی هم هستیم. من دقیقی با دکتر ابراهیمی صحبت کنم و باز با جناب علی که روی خط همراه ما هستید از آن سمت دنیا، از ایالات متحده با ما همراه هستید، گفتگو رو با جناب علی ادامه بدم. البته قلب من و شما همین واقعا احساس میکنم که شما اینجا کنار من در استودیو در ایران نشسته اید. القلب یهدی الی القلب و این فاصله ها بعد منزل نبود در سفر روحانی. خدمتتون هستیم آقای دکتر ابراهیمی. لیلة القدر رو الان آقای جیمز موریس، آقای دکتر موریس در حقیقت با دو وجه تسلیم و در این حال درک تنزیل معنادار دانستند. اگر عمیق‌تر بخوایم در اندیشه ابن عربی لیلة القدر و ماهیت لیلة القدر رو مورد درنگ قرار بدیم، به چه وجوهی از این مفهوم باید عطف توجه میکنیم؟
عرشبت به نکته خوبی پروفسور موریس اشاره کردن و شاید نتیجه مقدماتی همین بحثی باشه که ایشون به خوبی و در خیلی نهایت اختصار بهش در واقع پرداختند و توجه دادن. ببینید وقتی به لیلة القدر به عنوان یک طریق نگاه میکنیم که سالک مدارجی رو پشت سر میگذاره، یا به تعبیری پیامبر ما رو به التماس که ابن عربی اون رو به معنای استقبال شب قدر دعوت کرده تعبیر کرده ما رو پیامبر دعوت کرده نگاه بکنیم، همین بیان آی موریس هستش که وقتی ما به استقبال شب قدر میریم و عظمت قدر رو درک میکنیم به اون معنایی که ابن عربی اون رو مطرح میکنه، میگه اون چیزی که در شب قدر مورد دریافت تو این استقبال به اون برای سالک و برای عارف اتفاق میفته و درک میکنه و اون چیزی که از نازل کننده این خیری که در شب قدر هستش از عظمت میبینه، نقطه مقابلش یک حقارت بسیار بالاست. یعنی هرچی که درک و دریافت ما نسبت به عظمت این خیر شب قدر و نازل کننده اون به خاطر اینکه حجاب‌ها یکی پس از دیگری زدوده شده و بر کنار رفته بیشتر و بیشتر میشه، از اون ور ابن عربی میگه ما حقیرتر و حقیرتر و حقیرتر و حقیرتر میشیم تا جایی که به مرز عدم میرسیم. یکی از برکات در واقع شب قدر که انسان قدر خودش رو بدونه، یکی از معانی که تقریبا میشه گفت در حال و هوای همین معنای عرفی قدریست که گفته میشه و ابن عربی روی اون تاکید میکنه همینه. قدر تو چیه؟ برای اینکه قدرت رو بفهمی باید یک جور در واقع مصادفه اتفاق بیفته.
بله.
یعنی من خودم رو با یک چیزی قیاس بکنم و این قیاس موقعی است که همونجور که فرمودن من خیر شب قدر رو شهود بکنم، درکش بکنم و نازل کننده این خیر رو هم درک بکنم، وقت به میزان قرب من، قرب اسمایی ما انسانها که پیروان رسول گرامی اسلام هستیم، هر کسی قدر خودش رو میابد
به میزان قرب اسمایی.
دقیقا. پس ممکنه یه آدمی چنان خودش رو ناچیز بینگارد چون از اوج قرب الهی و عدم الحجاب، مگر حجاب اون استقنای ذاتی حضرت حق که کسی نمیتونه دیگه اون رو پشت سر بگذاره برخورد داره، و یه عده هم ممکنه در مراتب پایین تری باشن و همین خاطر واقعا سر این که ما در طول عمرمون بارها بارها دعوت میشیم به این که شب قدر رو احیا بداریم، به خاطر اینکه ممکنه امسال نتونیم قدر خودمون رو پیدا کنیم، سال دیگه نتونیم قدر خودمون رو پیدا کنیم، یا قدری که پیدا میکنیم اون قدری که در نفس الامر واقعیت نباشه. لذا من در تایید فرمایش پروفسور موریس عزیز این رو بیان میکنم از فتوحات مکیه ابن عربی که همچنین است که فرمودن در واقع مشاهده شب قدر یک جور تسلیم رو به همراه داره. وقتی آدم افتقار و نیازمندی و فقر وجودی خودش رو و هیچ بودن خودش رو در مقابل او میفهمه، اینجا فرمود و ما قدر الله حق قدره، اینجا هم همین، اینجا من قدر خودم رو میفهمم، من موقع قدر خدا رو میفهمم که قدر خودم رو خوب فهمیده باشم. و اینجاست که خلاصه فقیر در مقابل غنی سر تعظیم فرود میاره و بسیاری از انانیت ها و بسیاری از نخوت ها و بسیاری از بد اخلاقی ها، بد رفتاری ها و مانند اینها یکی پس از دیگری رخ برمیبنده. و به نظرم شب قدر بر اساس این تعبیر یک جور در واقع طهارته، یک جور استحمامه، فرصتیست تا انسان بتواند قدر و منزلت خودش رو پیدا بکنه. و اگر پیدا بکنه طبیعتاً این اثر اگر ماندگار بشه و بمونه در طول سال با ما، مسلماً از انسان یک هویت دیگه‌ای به دست میده و میسازه.
ممنونم آقای دکتر موریس. ما از تطهیر لیلة القدر با دکتر ابراهیمی صحبت کردیم و از قرب الاسماء. جناب عالی اگر در مورد این دو مفهوم یه مقداری بیشتر با ما گفتگو بکنید، این که قرب الاسماء رو هر انسانی به واسطه اسمی که بر او حاکمیت داره، و در اندیشه ابن عربی همین موضوع بسیار موضوع مهمی است و مسئله اسماء مسئله بسیار مهمی است، معنا پیدا میکنه، خب این یه نکته است که میشه بهش عطف توجه کرد. اما جناب عالی قرب الاسماء رو در اندیشه ابن عربی و اصلاً در لیلة القدر چگونه تحلیل میکنید؟ این یک نکته. و بعد همون نکته که آقای دکتر ابراهیمی مطرح کردن، مسئله تطهیر در لیلة القدر رو در اندیشه ابن عربی به چه میزانی در حقیقت قابل تبیین میبینید؟
فارناس، I'm going to ask you to help. First of all, I am amazed and impressed by the subtlety of the expressions of Dr. Ibrahimi. I hope I could explain this as well in English as he does in Farsi, but please forgive me for being very simple because I'm trying to think in Persian, but my brain works better in English.
ایشون خیلی متعجبن از توضیحات شما و میفرماین که من رو ببخشین که نمیتونم اینقدر فصیح مثل شما صحبت کنم و بسیار بسیط و ساده صحبت میکنم، چون من دارم تلاش میکنم که به زبان فارسی بیندیشم و کمی کار رو سخت میکنن.
جناب موریس، بیان شما هم تاثیرگذارتره و هم دوست داشتنی تر و ما در اینجا واقعا متاثر میشیم. و من اگر تونستم نکته ای رو بگم برکت صفای شما و بیان زیبای شما
گرم کرد جلسه ما رو، اصلا گرم کرد.
بله نه، شما راحت باشید، بسیار من استفاده میکنم. شما مثل یک پیر طریقت و یک انسان راهیافته به سرمنزل مقصود لب کلام رو در ساده ترین در واقع شکلش بیان میکنید، اما من حقیر متاسفانه راجلم و ابتدای راه الفاظی رو میگم که شاید خودم اصلا اهلیتش رو نداشته باشم. شما بفرمایید.
Okay. To whatever extent what you just said is true, it is thanks to my 40 students I explain these things to every week. So I'm very busy explaining. So it is thanks to them. But the Masalaya Qurba Asma, or perhaps in the Zaban Ma'anavi of Masnavi, it's a Qurba Ma'ani. The first thing is there's a part of us which is always striving to know the asma, to know the ma'na. We know that everything we experience is ma'na, is ultimately asma. So we know that, but we don't have the sensitivity, the isasiyat, that we need to recognize that. So can Farias, can you say that much first?
Yes. ایشون میفرمان قرب اسما یا همون قرب معنا، ما همیشه یک چیزی در درونمون هست که در جستجوی اون اسماست یا در جستجوی اون معناست و میدانیم که هر آنچه ما داریم تجربه میکنیم اسما است یا معنا است، ولی اون احساسی رو نداریم که بیانش کنیم یا متوجهش به معنای درست بشویم.
And so what keeps us from receiving that is the hijab effect, the hijab of our nafs trying to control and explain and recognize what it already knows. You could say, I don't know the right word for control in Farsi, but the worst hijab of all is our desire to control.
ایشون میفرمایند که چیزی که اجازه نمیدهد ما این اسما یا اون معنی واقعی رو ببینیم اون حجاب نفسی ماست و بزرگترین چیزی که اجازه نمیدهد ما متوجه بشیم همون کنترل کردنه، که ایشون میفرماید کلمه درست رو در فارسی من نمیدونم کنترل چیست، که همون کنترل مراقبه. بله بفرمایید.
So the Quran constantly speaks of our basar and the limits of our basar, of our vision, our ru'ya, and of our basirat, of our absar, and the spiritual sense of vision. So, Laylat al-Qadr, for Ibn Arabi, or for the Urafa in general, Laylat al-Qadr is when we become blind to dunya, so that we can, our basirat is becomes closer and closer to perceiving the ruh and the malaika.
Okay, yes. ایشون میفرمایند که در قرآن تاکید بسیار روی بصر، بصریت انسان و اون حد بصریت دارد. و هم بصر ظاهری و همون دید بصری باطنی. و عرفا به لیلة القدر جوری میپردازند که انسان باید چشم ببندد به روی دنیا و چشم درونی، اون چشم بصیرتش رو به روح و ملائکه باز کند و اونها رو درست مشاهده کند.
But at the same time the two kinds of vision have to work together. For insan is both in the lair and in the ruz, the shab and ruz, all the time, but that holding those two together is requires a balance and a surrender and a spontaneity, I don't know what the word is for person, that is very hard to attain.
ایشون میفرمایند که این دو دیدگاه باید با هم کار کنن، چون ما هم در روز هستیم و هم در شب، و این نگه داشتن این دو دید، هم دید باطنی و هم دید ظاهری، نیاز به هم تعادل دارد، هم تسلیم دارد، هم یک خودبرخوردگی دارد.
خودبرخورداری دارد.
خودبرخورداری.
ممنونم جناب آقای دکتر موریس از اینکه میان تعادل و تسلیم و خودبرخورداری از جانبی در لیلة القدر سخن گفتید و حجاب فکر و حجاب نفس رو برای قرب اسما نکته مهمی تلقی کردید، که برای زدودن حجاب فکر و حجاب نفس برای قرب اسما باید به بصیرت نائل بشیم. ممنونم. همراه جناب علی، آقای دکتر ابراهیمی و شنوندگان عزیزمون هستیم در برنامه زنده هزار شب آسمانی. میریم اتاق فرمان، در خدمتون هستیم.
روزی روزگاری مجرمی را به حضور پادشاه آوردند تا پادشاه برای مجازات مجرم حکم کند. مجرم که در راه از اطراف شنیده بود که حکمش کم کم اعدام است، مرگ خود را حتمی می دید. وقتی هم که شرایط برای هر کسی دشوار باشد و امیدی برای نجات پیش رو نبیند، به هر کاری دست می زند تا خودش را نجات دهد. مجرم هم که امیدش را از دست داده بود شروع کرد به فریاد و ناسزا گفتن به پادشاه. فحش و ناسزایی نمانده بود که مجرم به پادشاه نگفته باشد. پادشاه که از این صحبتها تعجب کرده بود و برایش عجیب بود، به اطرافیانش گفت این مرد دقیقاً چه میگوید؟ یکی از وزرای پادشاه که از فضل و دانش زیادی برخوردار بود جلو آمد و به شاه گفت به جان پادشاه دعا میکند و در ادامه گفت و کسانی که خشم خود را فرو میبرند و از خطای دیگران میگذرند همانا که خداوند دوست دار نیکوکاران است. پادشاه از جواب سنجیده وزیر خوشش آمد و دانست که ناسزاهای مجرم از روی دست و پا زدن برای نجات است. به همین دلیل دستور داد که مجرم را آزاد کنند. وزیر دیگری که از وزیر خردمند پادشاه بیزار بود جلو آمد و گفت وزیر شما دروغگوست، مجرم دارد به شما ناسزا میگوید. پادشاه که می دانست این صداقت وزیر چه دلیلی دارد به او گفت دروغ وزیر از راستگویی تو با ارزشتر است، چرا که تو با راستگوییت قصد داری جان کسی گرفته شود و کس دیگری بی آبرو، اما وزیر به قیمت آبروی خود دروغی گفت تا جان کسی حفظ شود. قصد و نیت هر کس از بیان حرفهایش مهمتر از حرفهایش است. این همان نقلی است که در جوشن کبیر می‌خوانیم.
یا خیر الغافرین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین، یا خیر الحامدین، یا خیر الذاکرین، یا خیر المنزلین، یا خیر المحسنین. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب.
خب آقای امیر مرزبان هم همراه ما در استودیو هستند، شاعر ناماشنای اهل بیت. پروفسور موریس، ما شاعران خیلی خوبی رو در کشورمون داریم که هم با معارف عرفانی آشنا هستند و هم زبان بسیار خوبی برای بیان اشعار ناظر به اهل بیت دارن. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مرزبان، ما رو به شعری از اشعار معنوی میهمان کنید.
به نام او که نام‌آورترین از حکایت‌هاش با حکمت قرین است، من هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه شما، شما آقای دکتر، آقای دکتر ابراهیمی و جناب پروفسور موریس عزیز. من در میان شاعران آیینی که به قول معروف از سپیده دم شعر فارسی برای حضرت رسول شعر گفتند، گفتم که امشب که شب وقت و شب لیلت القدره و شبیست که شب خاصیه، سراغ کدوم شاعر برم؟ ما از اولین شاعر فارسی تا شاعران امروز کمتر شاعری رو میبینیم که عرض ادب خدمت حضرت رسول نکنه و اهل بیت. یک شاعری میانه اینها در قرن نهم داریم که جلوه های عجیبی در شعرش میبینیم، یک جلوه های حتی میشه گفت سورئال و پست مدرن میبینیم. جناب ابن حسام خوصفی که شاعری شیعی و با تمام عمر طولانیش با کشاورزی روزگار میگذرانده است، انسانی بوده
ابن حسام خوصفی،
بله، بسیار شاعری بوده، اهل مراتب عرفانی خاص. اما ابن حسام در متن رسول و متن حضرت موعود و متن امیرالمومنین چند ترکیب بند بسیار عجیب داره که تا روزگار ما تکرار نشده.
عجب.
یکی از این ترکیب بندهایی که برای حضرت صاحب وقت و صاحب امر گفته با ردیفی است که تمام سنگهای درخشانه.
رحبه.
دیگر شعری است که با ردیف رنگ هاست، یعنی ردیف شعر رنگ هاست. و از این کارها زیاد داشته و به قول معروف در مراتب عرفانیش هم میگن جزو کسانی بوده که دستگیر بوده و در زمانه خودش پیر بوده، با اینکه مردم نمیشناختن و در اون خوست و خراسان در جامعه